بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنج شوارق، صفحه 206، سطر اول. و ازا فهم تهازا من مذهب القوم فهم تأن معرفت الاشیاء به علم کلی هو علم ناقص. مطالبی رو از ابن رشد برای تأیید کلام نقل کردیم. این مطلبی کلام میخونیم خود ابن رشد وابستش کرده به مطالب قبل، ولی من مستقلن خود همین رو شروع میکنم، مطالب قبلم تکرار نمیکنم. دو تا علم ناقصند و یک علم در شأن عالم بسیط نیست، پس سه تا علم در شأن خدا نیستند، زیرا که خداوند نه علم ناقص براش ممکن است و نه علمی که به بساطتش آسیب بزنه. پس دو علم است که ذاتاً ناقصند و یک علم است که در شأن عالم بسیط نیست. چون خدا بسیط است و ناقص نیست، هیچ کدام از این سه علم در شأن او نیست. این سه علم ما تو این عبارات میخوام نفی کنم، در باره خداوند میخوام نفی کنم. اول، علم به کلیه. موجودی علم داشته باشد به کلی ولی به جزئیات اون کلی عالم نباشد، اون علمش ناقصه. ممکنه ما به کلی عالم باشیم و از طریق این کلی جزئیات رو ببینیم، این علم ناقص نیست، چون جزئیات هم معلوم هست. حالا از طریق کلی وارد شدیم اشکالی نداره، ممکن از طریق جزئی بیام کلی رو داشته باشیم، از طریق کلی بیام جزئیات رو داشته باشیم. بالاخره علممون جامعه، ولی علم به کلی علمیست ناقص. بنابراین اگر خدا به کلی اشیاء عالم باشد و جزئیات رو در عین این کلی یا به توسط این کلی نداند، علمش میشه ناقص. اما اگر بگیم علم اجمالی دارد در عین کشف تفصیلی، یعنی علمش به کلی تعلق گرفته و در عین حال کشف تفصیلی هم داره، یعنی جزئیات هم میدونه، یا اینطور بگیم از طریق کلی علم به جزئیات داره، فرقی نمی کنه، علی حال علم به جزئیات هم برای ثابت کنیم دیگه علم ناقص نیست. پس علم به کلی رو که توش تفاصیل نیست باید از خدا سلب کنیم. این مطلب اول. نه، بس به معلوم. و ما در جایی داریم که کلیت بس به علمه، ولی اینجا که من دارم میگم واسه معلومه. ممکنه این کلی باشه ولی به جزئی تعلق بگیره، مثل تعقل ما. تعقل ما احساس علم جزئی است، محسوس هم جزئی است. احساس یعنی تعلق علم جزئی به معلوم جزئی، اما تعقل یعنی علم کلی، حالا یا تعلق میگیرد به کلی یا تعلق میگیرد به جزئی. مستقیم به کلی تعلق میگیره، از طریق ابزار یا مراتب پایین نفس و جزئی تعلق میگیره. پس علم اگر کلی باشه یعنی تعقلی باشه، علم اگر جزئی باشه یعنی احساسی باشه. این الان مورد بحث ما نیست، شکی نیست که خدا علم احساسی نداره، اون نمیخوام بحث کنیم. معلوم کلی مورد بحث ماست، که کلی بس و معلوم باشه. معلوم رو که کلیس بداند، جزئیاتی که تحت این کلی و مندرج است نداند. این میشه علم ناقص. اما اگر علم به کلی داشت، حالا در این علم به کلی کشف و تفصیل هم براش بود، یا علم کلی مستلزم کشف و تفصیلی بود، فرقی نمی کنه. در هر دار این علم کامله، علم ناقص دیگه نیست. این یه بحث بود که در باره خداوند باید اینجور علم رو نفی کنیم. علم به کلی که درش جزئیات نباشه نفی میشه، نه علم به کلی مطلقا نفی بشه. علم به کلی نفی نمی کنیم. علم به کلی که مشیر به جزئیات نباشه و درش جزئیات مندرجه معلوم نباشه منفیست. اما علم به کلی که مشیر به جزئیات باشه، آینه جزئیات باشه، منفی نیست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که علم انفعالی، علمی است ناقص، یعنی علمی که از شیء خارجی گرفته میشه و ما با برخورد به شیء خارجی، حالا یا برخوردمون از طریق احساسمونه یا برخوردمون از طریق تخیل یا از طریق تعقل، از هر طریق هست، ما با برخورد به موجود خارجی ادراک کنیم، این میشه علم انفعالی. تعقلی باشه، احساسی باشه، تخیلی باشه، علم ناقصه. اینم باید از خود سلب کنیم. لازمه این دو علم رو توضیح بدم. علم اول که گفتیم ناقصه، لازمهش اینه که خدا نسبت به جزئیات جاهل باشه و این محاله. لازمه علم دوم اینه که خدا متأثر بشه از معالیل خودش. تأثر خدا مطلقا محاله، از معلولش محالتره. تأثرش از معلول محالتره. علم انفعالی اونو تأثره و محال خدا متأثر بشه. پس این علم ناقص هم برای خدا نیست. یه علم دیگه هست که در شأن بسیط نیست. نمیخوام بگیم علمیست ناقص، از سنخ اون دوتای قبل نیست، ولی در شأن موجود بسیط نیست. و اون علمیست که کثرت بیاورد، علمیست که کثرت بیاورد. معلومات متکثره رو شما دو جور میتونید عالم باشید. یکی با کثرت علوم، به اینم علم دارید، به اینم علم دارید، به اینم علم دارید، این میشه علوم کثیره. دوم این که نه، با کثرت علوم نباشه، علم واحد باشه ولی همه رو نشون بده. حالا متکلمی بحث کردن آیا علم واحد میتونه به چند معلوم تعلق بگیره؟ من با یه ادراک دو چیز رو با هم ببینم، این میشه یا نمیشه؟ حالا کار نداریم، ما اون نمیگیم، اونی که اونا میگن ما نمیگیم. ما میگیم آیا میشود به یک کلی عالم شد و با همین علم تمام جزئیاتش هم دانست؟ آیا میشود یک ملکه اجتهاد پیدا کرد و با این ملکه اجتهاد هزار مسئله هم دانست؟ ما اینی داریم میگیم. این علمیست که کثرت آور نیست، با اینکه کسی رو نشون میده، با اینکه کسی رو داره نشون میده، ولی کثرت آور نیست. اما این که من صبر کسی رو داشته باشم، این کثرته. صبر کسی رو با بسیط نمی‌سازه. بسیط رو خود صبر کسی رو داشته باشم، مگر صبر کسی رو مثل ابن سینا خارج از ذات این عالم کنیم و بگیم لازم ذاته و خارج از ذاته. اما اگه بیام این علم رو عین ذات کنیم، ممکن نیست. لذا در وقتی که میخوام برای بسیط علم به کثیر ثابت کنم، بعد علم اجمالی ثابت کنم. علم اجمالی که بتواند تفاصیل نشون بده، یعنی یک صورت، یک صورت که بتونه تفاصیل نشون بده. همون یه صورتی که ابن سینا قائل شد، گفت خدا یک صورت دارد و با هم یک صورت همه اشیا رو میداند و این یک صورت عین ذاتشه. بعد وقتی تکثر خواست درست کنه، تکثر رو آورد بیرون ذات و گفت این صور مرتسم لوازم ذاته.
یه صورت منظور علم حضوری دیگه، صورت خیلی نیست واقعا اونجا خواست صورت خارجی.
نه صورت به معنی صورت، صورت یعنی یک حقیقتی. حالا ابن سینا تعبیر به صورت کرده، صدر رو تعبیر به حقیقت کرده، گفته بسیط الحقیقه حقیقتش مشتمل بر همه حقایق هست، تعبیر به حقیقت کرده. ابن سینا تعبیر به صورت کرده. حالا ابن سینا همون صورت رو میگفته، همون حقیقت رو میگفته، اسم صورت روش گذاشته، احتمال داره چون صورتش حقیقتش هست. ولی اونجا اتحاد آهل معقول هم قائل شده صورت شیم حقیقت شیه، بعید نیست وقتی میگه صورت این حقیقت. ممکنه مثلا مرادش صورت علمی باشه، حالا ما نمیدونیم مراد ایشون چی بوده، ولی صدر که تصریح میکنه به حقیقت.
علی ابن
سینا
صورت علمی
باشه، همون
یا قالب علم
حضوریه در ذات؟ نه علم حضوری چیست، علم ذات به ذات، علم حضوریه، ذات همون صورته. بعد ذات به این ذات عالمه، علمش حضوری مسلم. و همین علم به ذات، چون ذات آینه تمام مخلوقاته، همین علم، علم تفصیلی به معلومات، همین علم به ذات یا سازنده صبره. این وسط یه صبری رو ابن سینا میسازه، صدر رو این صبر نمیسازه، ولی ابن سینا صبر میسازه. یعنی اول میگه صورتیست واحد که همه رو نشون میده، بعد همین علم به همین صورت واحد منشأ پیدایش صورت کثیر است به عنوان لازم ذات و مرتسم در ذات. بعد اون وقت این صورت کثیر علم اصولی هم به موجوداتی که بعدن میخوان در خارج بینیم مبنای ابن سیناست. در این وسط یه صورت صورت مرتسمی ساخت، صدر این صورت مرتسمی نمیساز، بلا خیلی حرفشون نزدیک هم، نزدیک هم این هم نیست. خب حالا من داشتم اینو عرض میکردم که کثرت علم هم در شأن موجود بسیط یعنی خداوند نیست. پس علوم الهی رو نباید کثیر بدونیم، بلکه باید بگیم علم واحد است که معلومات کثیره رو نشون میده. این سه تا مطلب ما باید داشته باشیم. یک، علم خدا به کلی بدون جزئیات درست نیست. علم خدا به نحو انفعالی درست نیست. علم خداوند به نحوی که کثرت آور باشد و بساطتش را به هم بزند درست نیست. پس علمی که ما درست میکنیم، علمی که برای خدا قائل میشیم، باید مبرای از این ست و محضور باشه. این تمام دو صفحه حرف ابن رشد. خب میدونیم که دو صفحه اینقدر کم نمیشه، پس چیزای دیگه هم داره. مطالب دیگه رو ما باید توضیح بدم. ایشون ابتدا به همین ترتیبی که من عرض کردم وارد بحث میشه. ابتدا علم خداوند به کلی را به طوری که مشیر به جزئیات نباشه نفی میکنه. البته من یه مطلبی رو اشاره بکنم، اونجا که علم به کلی است، بالاخره کلی هر جور شده جزئیات رو نشون میده، اما بالقوه. کلمه بالقوه رو من نگفته بودم، الان میخوام به خاطر همون کلمه بالقوه دوباره مسئله رو تشریح کنم. علم به کلی، علم به جزئیات هم از منتها بالقوه. یعنی وقتی من علم به کلی داشته باشم، توانایی دانستن زید و عمرو بکر هم دارم، منتها وقتی که علم به کلی انسان رو زمینی میکنم با خصوصیات زید، علم به زید پیدا میشه. زمینی میکنم با خصوصیات عمرو، علم به عمرو پیدا میشه. زمین میکنم با خصوصیت بکر، علم بکر پیدا میشه. این علم های بالقوه هی بالفعل میشن با این انضمام ها، با این انضمام ها بالفعل میشن. خب حالا ما برای خداوند یه علم درست کنیم که بالقوه باشه، بعد حالت انتظاری باشه تا این خصوصیات زمینی بشن بلفل بشن. اینو قبول نمی کنیم. چرا؟ این چون این علم بلقوه است، علم بلفل نیست. اگه بگیم علم اجمالی در عین کشف تفسیری، دیگه منتظر نشدیم که قوه تبدیل به فعلیت بشه، اون اشکال نداره. اگه بگیم صورت اجمالی که داره تفاصیل نشون میده، اونم اشکال نداره. اما اگر اینو به کلی درست کنیم که جزئیات بالقوه درش مندرجن و بعد با انضمام اون مشخصات و مخصصات علم به جزئی رو بالفعل کنیم، این برای خود درست نیست. پس هر نوع علم به کلی رو از خدا نفی نمی کنیم. ما علم اجمالی در این کشف تفصیلی رو یا علم به صورتی که میتواند مرآت همه اشیا باشد، این رو قبلا گفتیم که قائلی. پس علم اجمالی که تفصیل رو بالقوه نشان دهد نه بالفعل، اون رو قبول نداریم. خب حالا این علم خداوند به جزئیات یا به کلیات و جزئیات، تعبیر جامع‌تر اینه که بگیم به کلیات و جزئیات. علم خداوند به کلیات و جزئیات از کجا میاد؟ از علمش به ذاتش، به عقلهی ذاته یعقل جمیع الاشیا، با تعقل ذاتش همه اشیا رو تعقل میکنه. این رو همه گفتن، ابن سینا هم گفت، صدر هم گفته، ابن رشد هم الان داری میشه. یعنی دوتا علم لازم نیست، همین که خدا عالم به ذاتشه، همین علم به ما ادام هست. چون ذات علت ما اداست، چون ذات مشیر به ما اداست، هرچی چون ذات حقیقت ما ادا رو داره و ما ادا دقیقه همین حقیقت هم، هر جور میخوان تعبیر کنید. بالاخره علم به ذات مستلزم علم به ما اداست، یا علم به ذات در عین علم به ذات بودن علم ما ادام هست. همیشه گفته شده، همش یکی. ابن سینا میگه مستلزم اون وقتی که میخواد صور رو مطرح کنه، اون وقتی که میخواد خود صورت واحده رو مطرح کنه دیگه نمیگه مستلزم، میگه همین صورت واحده همه رو نشون میده. علم اجمالیست به قول صدر رو در عین کشف تفصیلی. ابن سینا این عبارت رو نمیاره، من تا چون عبارت خوبیه برای احساس، من برای تبیین کلام ابن سینا این عبارت رو به کار می‌برم، ولی این عبارت عبارت صدر است، عبارت ابن سینا نیست. تا اینجا مطلب روشنه. من حالا این مقدار بحث رو بخونم. صفحه 26 سطر اول. و ازا فهمت هازام من مذهب القوم، یک کلمه من تو کتاب هم افتاده، باید اضافه کنید. اذا فهمت هذا من مذهب القوم، فهمت، اگر از مذهب قوم این مطالبی که من گفتم فهمیدی، فهمت ان معرفت الاشیاء به علم کلی هو و علم ناقص. این که اشیاء رو به علم کلی بدانیم علم ناقصه، اشیاء جزئیات رو از طریق علم به کلی بدانیم علم ناقصه. لانه علم لها بالقوه، یا علم بها بالقوه. نسخه رو نگاه کردم، یعنی یادم نیست لها بود یا بها بود، هر دوش درسته، ولی خب بها بهتره. لانها علم بها یعنی علم بالاشیاء، لانه یعنی این علم به کلی، علم بها یعنی علم بالاشیاء بالقوه. علم به اشیاء هست ولی علم بالقوه است، پس علم ناقصه، چون بالقوه است ناقصه. چنین علم ناقصی رو برای موجود کامل یعنی خداوند نمیشه برقرار داد، نمیشود قائل شد. و ان العقل المفارق، این ان اثر بر اون ان معرفت الاشیاء، و فهمت ان، و فهمت ان العقل المفارق لا یعقل الا ذاته، موجودی که عقلانی باشد و مجرد باشه ذاتش رو تعقل میکنه، دیگه لازم نیست ما عدل تعقل کنیم. همون تعقل ذات، تعقل معالی هم توش هست. و انه اون نسخه خطی به جای و انه داره و ذاته، هر دوش درسته، انه هم درسته، معنی میشه ذاته هم درسته. و انه به عقل ذاته یعقل جمعی الموجودات، یعقل ذاته او غلطه. نسخه خطی هم به عقل داره، نسخه قدیم هم اونجور من یادم نیست نسخه قدیم رو دیدم یا نه، اونم احتمالا به عقل داره اگه دیده باشمش. معنام با یعقل رو درستن نمیاد، به عقل درسته. و انه یعنی یا و ذاته، فرق نمی کنه. به عقل ذاته یعقل جمعی الموجودات، یعنی به سبب این که تعقل می کند خودش را، تعقل می کند همه موجودات را. یعنی تعقل موجودات مستقل نمی خواد انجام بشه، با همون تعقل ذات انجام میشه. از کان عقله، زیرا عقل چنین موجود مفارقی لیسه شیئن اکثر من النظام و ترتیب لذی فی جمعی الموجودات. یعنی اگر شما این عقل رو ملاحظه کنید میبینید که نظام و ترتیب بین موجودات توش هست. وقتی نظام باشه، خب نظام بین چی؟ نظام بین موجودات. پس موجودات هم هست. حالا یا موجودات حقیقتشون اونجاست، یا این نظام داره به حقیقت اونا اشاره میکنه. نظام بالاخره اینجا هست، نظام اینجا هست. حالا اگر اون منظم ها هم حقیقتشون اینجا باشه درسته، این نظم به منظم ها اشاره کنه بازم درسته. از کان عقله لیسه اکثر من نظام و ترتیبی که فی جمعی الموجوداتی. نظام یعنی نظام علی و معلولی یا نظام عرضی، مطلق نظام. و این قبلا گفتیم نظام فردی و اجتماعی هر دو با هم، یعنی این انسان که بین اعضایش نظامی است، این نظام فردیه. این انسان در کل عالم وجود چه رابطه‌ای با موجودات داره، این نظام اجتماعیه. نظام فردی و اجتماعی همه معلومه. خب تا اینجا از خارج گفته بودم، البته مطالب دیگه هم داریم که من خارجو گفتم، اینکه علم خدا کثیر نیست، اینکه علم خدا این فعالی نیست، اینا مطالبی در پیش داریم خارج گفتن. منتها بحث تفصیلی خارجش همین مقدار گفته شد که تطبیق شد. خب حالا اگه کسی عقل اونجا را، یعنی عقل عالم بالا را که برای عقول عالیه هست، بیاد به منزل عقل انسان قرار بده، تشبیه کنه به عقل انسان، دو تا خطا مرتکب شده. یکی این که عقل اونجا رو کثیر کرده، همونطور که عقل انسان کثیره. عقل یعنی تعقلات، یعنی علم کثیر برای انسان، برای خدا قائل شده، همونطور که برای انسان قائل شده. چرا؟ چون انسان وقتی درک می کند شیئی را، با همون ادراک درک نمی کند مبدعیت اون شیء، بلکه با علم کسی درک می کند. درک می کند شیء را، درک می کند مبدعیتشون شد دوتا، درک می کند عالمیتش را، درک می کند چی را، همینجور چند تا با هم جدا جدا، با هم اشتباه گفتن، چند تا را جدا جدا درک می کند. انسان نمیتونه همه رو با هم درک کنه مگه علمش بالقوه باشه. انسان وقتی میخواد اموری رو با هم درک بکنه، یه علم بالفعلی پیدا میکنه که اون علوم، اون اشیاء متعدد در تحت این علم بالقوه داخلن و بالقوه این انسان به اون اشیاء عالمه. بعدن یواش یواش تفصیلا همه رو بالفعل میکنه. علم انسان تفصیلا نمیتونه به اشیاء متعدد تعلق بگیره، مگه تدریجا و همونطور که عرض کردم از قوه به فعل با آمدن از قوه به فعلیت. اون علم مشتهدم که میگیم، علم مشتهدم در این کشف تفصیلی نیست، برای روشن شدن مطلب این قید رو میاریم، و الا اینطور نیست. و مشتهد از این مسئله بپرسیم یه ذره باید فکر کنه، تطبیق کنه اون ملکه و کلیات رو و جزئیات رو که ما بگه. گاهی از اوقات هم یه ذره فکر نمی کنه، میشینه مطالعه می کنه تا حکم جزئی رو از اون کلیت در بیاره، منتها قدرتشو داره. پس اینطور نیست که در مجتهد علم به ملکه اجتهادش بالفعل علم به هزاران مسئله بشه، باید بشینه اون ندم یواش یواش فکر کنه، منتها ممکنه کم فکر خیلی سریع. همین که به من گفتند بعد از سوال من متوجه جواب بشم، یا در حین سوال متوجه جواب بشم که زود منتقل بشم، ممکنه من دیر منتقل بشم، ولی در همون وقتی که این ملک اجتهاد پیش من حاضره، همه مسائل که من تا حالا استنباط نکردم حاضره، این چنین نیست. همه مسائلی که استنباط نکردم نیست، بعضی مسائلی که استنباط کردم حاضره، اونایی که استنباط نکردم تو ملک اجتهاد مندمجند، بعد استخراج بشن. پس علم ما توجه میکنید اینطور نیست که یک جا همه رو بدونه. ما به عنوان مثال میگیم اگر این ذات رو بدونه، مبدعیتشو با علم بعدی باید بدونه، عالمیتشو با علم دیگر. اما خداوند وقتی که عالم است به این ذات، به مبدعیتشم عالمه، به عالمیتشم عالمه، به فلان صفتشم عالمه، به همه چی، همه با هم. پس اگر علم بالا رو به عقل بالا رو، اگر عقل بالا رو به عقل پایین که عقل انسان تشبیه کنیم و اون رو به منزل این قرار بدیم، اشتباه اولمون اینه که علم به تفاصیل رو بالقوه کردیم، علم به تفاصیل رو بالقوه کردیم. یعنی گفتیم خداوند یا اون عقول بالایی علم به کلی دارند، ولی علم به جزئیاتشون بالقوه است. همونی که تعالی میگفتیم نمیشه، این اشتباه اول. اشتباه دومی که کردیم اینه، انسان با ادراک ذاتش غیر رو درک نمی کنه، در حالی که خداوند با ادراک ذاتش معادل رو درک می کنه. اگر ما بخوام عقل اونجا رو به اینجا تشبیه کنیم، این امتیاز از دست میره، امتیازی که میگوید علم به ذات مستلزم علم به غیره. انسان این کار رو نمیتونه بکنه، حتی اگر بخواد مبدعیت خودشو درک کنه، علم به ذات داره، بعد علم به مبدعیت داره، بعد استلزام داره این علم به مبدعیت علم به غیر رو. که تو انسان توجه میکنید اتفاقاتی که میفته اگر بخواد تو اون عقول بیفته، اون عقول میشن انسان، و این درست نیست. پس اگر شما تنزل دهید عقل اونجا رو و تشبیه کنید به عقل انسان، این دو محضور رو مبتلا میشید. فإذا انزلت، نزلت درست نیست، فإذا انزلت، اینا عرض میکنم من از اون نسخه خطی دیدم اصلاح کردم، از اول این روز که بحث کردم اون من رو اضافه کردم، بعد گفتم و انهو به جاش ذاتهو داره، به عقل یعقلو، به عقل نزلت انزلت است. اینا همه تصحیحاتیست که از روی اون نسخه خطی کردم، تصحیحات نظری نیست. من اگه تصحیح نظری کنم میگم تصحیح نظری. فإذا انزلت، کلمه انزلت در اینجا معنی فرسته است، ولی ما اینطوری معنیش میکنیم اگر نازل کردی علم خداوند را به منزله علم انسان، عقل بالا رو به منزله عقل پایین گرفتی، تنزل دادی اون عقل بالا رو، تنزل دادی به منزله پایینی گرفتی، فرض کردی که شبیه پایینیست، هر سه مفادش یکیه. فإذا انزلت، که عقلی که هناک است شبیه به عقل انسانه، این یه نوع تنزل دادنه، یه نوع نازل منزله کردنه، یه نوع تشبیه کردنه. ببینیم درست یا غلطه. میفهمد از دو جهت غلطه. لحقت تلک شکوک، لحقت تلک شکوک المذکوره، شکوک مذکوره ملحق میشه. شکوکی که میگوید علم خدا کثیره، شکوکی که میگوید علم خدا ناقصه، علم خدا انفعالی است، همه میان، چون تمام اون نقایصی که در علم انسانه میره برای علم خداوند و اولوالی ثابت میشه و خطاست، این کار خطاست، نباید تشبیه بشه، نباید ما عقل بالایی رو مثل عقل پایینی ببینیم و نباید این چنین عمل کنیم که بگیم این عقلی که ما داریم یه مقدار بزرگترش میکنیم برای خود ثابت میکنیم، این درست نیست. باید عقل خدا رو از تمام نقایصی که در عقل خدا در عقل خودمون هست مبرا کنیم، فقط بزرگتر کردنش کافی نیست. ولی متوجه نشده
المذکوره،
المذکوره لحقت تلکه شکوک المذکوره، نه قبلا ذکر بی کتاب خودش، بله شو ما داریم تحافظ تحافظ رو میخونیم، همش که ذکر نکردیم شکوک مذکوره که در کتاب خودش ذکر کرده، به بعضیش هم اشاره میکنه، لابلای حرفاش اشاره داره، حالا مرحوم لایجی همه مطلب نقل نکرده. لحقت تلک شکوک المذکوره یعنی اونه که در کتاب خود تحافظ و تحافظ قبلا ذکر شده که مرحوم لایجی ذکرش نکرده، شاید بعضیش اشارتاً ذکر شده باشه ولی صریحا نه. فَإِنَّ الْعَقْلَ الَّذِي فِينَا، چرا اگر نازل کردی اون عقل رو به منزله عقل انسان شکوک مذکوره پیش میاد؟ زیرا که عقلی که در ماست هوَ الَّذِي يَلْحَقُهُ التَّعَدُّدُ وَالْكَثْرَةُ، تعدد کثرت توش هست، در حالی که اما ذَلِكَ الْعَقْلُ یعنی عقلی که اون بالاست، عقلی که هناکه، فلا یلحق و حوشه اون منزلش، یعنی من تعدد و کس این رو با توضیحاتی از خارج گفتن روشنه. وزالک چرا عقل بالایی تعدد کسر نداره؟ چون معقولات کثیر پیش او طوری حاضرن که تولید علم کثیر و تولید عقل کثیر نمی کنن، پیش ما اونطور حاضر نیستن، پیش ما بالقوه حاضرن و به تدریج حاصل می شوند، تولید کسب می کنند، اما در اونجا این چنین نیستند. وزالکه یعنی این که در عقل آنجا تعدد کسب ملحق نمی شود، زالکه انهو یا لانهو، به این جهت است که عقل آنجا بری است از کسرتی که لاحق این معقولاته. کسرت رو قبول داریم لاحق معقولاته، معقولات که نمیشه کسیر ندونست، معقولات حتما کسیرن، ولی کسرتی که لاحق معقولات به علم اون عقول اونجایی سرایت نمی کنه، به علم ما سرایت می کنه ولی به علم اونجا سرایت نمی کنه. ولیسه یتصور فیه مغایرتون بین المدرک والمدرک، اونجا اگه علم به ذات داشته باشه علم به معده داره، بین مدرک، علم به مدرک یا مدرک که خودشه و مدرک که معده است فرقی نیست، اونجا معده حقیقتشون حاضره، دارم طبق کلام صدر رو توضیح میدم، اونجا معدا حقیقتشون حاضره و حقیقت معدا به نحو لف حقیقت خود همون مدرکه، پس مدرک و مدرک فرقی نداره. اینجا نه، اینجا مدرک ذات منه، مدرک اون صور علمیه است، فرق داره مدرک و مدرک. ولیسه یا تصور فیه، یعنی در عقل اونجا تصور نمی شود مغایرتی بین مدرک و مدرک، لذا علم به ذات که علم به مدرکه، علم به معدام هست، یعنی علم به مدرکات هم هست. و اما العقل الذی فینا، خب در اونجا گفتیم کثرت نیست، گفتیم اتحاد هست، اتحاد بین مدرک و مدرک. اینجا میگیم هیچ کدومش نیست، اینجا یعنی عقل ما. اما العقل الذی فینا فادراکه ذات شی غیر ادراکهی انه مبدا لشی. اینجا تکسر هست. اگر ادراک کند ذات شی را، این یه ادراکه، فرق میکنه با ادراک این شی مبدا لشی. ذات شی رو میخواد درک بکنه، باید با علمی درک بکنه، مبدعیش و علمی دیگر. اینجا تکسر هست. اینطور نیست که همه معلومات با یه علم درک بشه. بعد صفحه 208 رو بیارید، یعنی دو صفحه و چند خط بعد صفحه 208 رو بیارید. سطر 19: لکن تکیف هذا المعنا، هذا المعنا یعنی این که با یک علم همه کسرات معلوم بشه و تصوره بالحقیقه ممتنان علی العقل الانسانی. عقل انسانی نمیفهمه که چطور با یک علم میشه این همه علوم فهمید، این همه معلومات فهمید. الان در اینجا میگه انسان عقلش طوریست که با یک عقل نمیتواند متعدد رو کشف کند، با عقل متعدد متعدد رو کشف میکنه. چون این چنینه نمیفهمه که با یک عقل چطور میشود چندین معقول رو درک کرد، چون خودش نداره، چون خودش نداره نمیفهمه. میگه ممتنه برای انسان. ولی الان بحثش در علم اجمالیه، تفسیری نمیشه. ولی علم تفسیری که به توسط صبره توش تفصیل هست، اون توش تفصیل هست. ولی خب اینا قائلا ابن سینا اینطور بود که ابن رشد هم بعد ابن سیناست و ناظرش هم ابن سینا هست، کلام ابن سینا همه رو خونده. لذا خیلی جاها میگه ابن سینا کذا و ابن سینا کذا، پیداست که خونده حرفای ابن سینا و همه رو فهمیده. بنابراین وقتی ابن سینا میگه یه علم اجمالی داریم و که همون صورت اجمالی است، یه علم تفصیلی است که صور و مرتسم است، این ابن رشد هم همینا رو میفهمه و همینا رو داریم میگه. الان شما دقت کنید ببینید همونا رو داریم میگه. لذا مرحوم لایجی کلام ابن رشد رو انگار معید داره میاره، همون حرفای ابن سینا رو داره میزنه، اون تا با عبارات دیگه و با بیانات و استدلالای دیگه. اما العقل الذی فینا فادراک و ذات شی، یعنی ادراک این عقل ما ذات یه شی را، ذات شی غیر ادراک این عقل ماست ان که این شی مبدا اون لشه. ادراک ذات با ادراک مبدایت دارش با دو عقل روشن میشه، نه با یه عقل. بله بله، ذات و اوصافش، ذات و اوصافش که مبدایت رو به عنوان نمونه ذکر کرده، به عنوان مثال ذکر کرده. و کذالک ادراک عقل ما غیرهو غیر ادراک هی ذاته. اون بالا گفتیم لیسه یا تصور فیه مغایرتون بین المدرک و المدرک، اینجا میگیم نه برعکسه، ادراک غیر این انسان غیر از ادراک این انسان از ذات خودش را، یعنی با ادراک ذاتش غیر رو نمیتونه ادراک کنه. برای ادراک غیر ادراک مستقل میخواد، به بچه ما، به بچه ما یعنی چی؟ یعنی اگه بخواد غیر رو تفصیلا ادراک کنه، اگه بخواد غیر رو تفصیلا ادراک کنه احتیاج به ادراک جدید داره. این به بچه ما بیان غیره ها، بیان اون غیر رو هست، نه بیان غیرهو، بیان غیر یعنی بیان مغایرت. اون ادراک غیرش مغایر است با ادراک ذاتش، این مغایرت به بچه ماست، یعنی نه کاملا مغایر باشد، به بچه ما مغایره، کاملا مغایر نیست، بالاخره یه اشاره بالقوه توش هست. ادراک ذات، ادراک غیرم اشاره میکنه من تا بالقوه. پس تفصیلا مغایرت هست ولی اجمالا مغایرت نیست.
بله؟ صورت غیر تو ذات خودش
میدونه؟ صورت غیر رو حالا
خدا غیر که نیست
گاهی میشه که ما علم به خودمون داریم و از طریق علم به خودمون بعضی چیزها رو میدونیم، اما نه تفصیلا. ببینید علم ما یه نوع توجه دیگه. وقتی من توجه به ذاتم دارم ممکنه توجه به مبدعیت هم نداشته باشم، توجه به عالمیت هم نداشته باشم. وقتی بخوام توجه به عالمیت کنم باید توجه کنم، یعنی باید مثل که توجه از ذات بردارم. نه که بردارم، توجه از ذات برداشته نمیشه، یعنی به طور تفصیل از ذات توجه بردارم، توجه هم به چیز دیگه منعطف کنم. ما اینطوریم دیگه، در یک وقتی که توجهمون به یه چیز متمرکزه چیزی دیگر نمیتونیم ببینیم. اگه چیزی دیگر ببینیم مبهم میبینیم. اگه بخوام اون چیزی دیگر رو با تمرکز ببینم با توجهم از این بردارم به اون منتقل کنم.
بله؟
حالا زید رو یا اوصاف خودمون رو، اینشون نمیگه غیره رو نمیگه غیره رو چیه، هر چی هست غیر ذات همه چی غیره، احوال خودم، صفات خودم، افعال خودم همه غیرن دیگه. من وقتی به ذاتم عالمم به غیر عالم نیستم مگر ابهامن، شاید اصلا ابهامم گاهی نباشه. توجه نه درک میکنه، منطقه درک تفصیلی اگه بخواد داشته باشه باید توجه تفصیلی کنه. الان ملاحظه کنید ما گاهی به خودمون عالمی غافل از کمالات و اوصاف خودمون، این هستی که برای ما. اما خداوند به خودش عالم باشه غافل از اوصافش باشه یا غافل از مقتضیات افعال مقتضیات اوصافش باشه ممکن نیست. خود به خودت مراجعه کنی، گاهی میاد غافل از اوصافتون. بل اجمال همه روشنه براتون، اوصافتون رو میدونید، اما گاهی غافل، گاهی از اوقات هم یه صفت ممکنه درتون باشه متوجه نشید. منتها این صفت حالا نباید صفتی باشد که بلوجدان یافت می شود، صفتی دیگه باید باشه، باید صفتی باشه که مربوط به بدنه، اون اصلا انسان آگاه نیست. اونه که بلوجدان درک میکنی من نمیگم، اونا رو بلاجمال درک میکنی، اونه که تو بدنمونه اونا رو درمز میکنم. مثلا یه انسانی بود خودش به من گفت، سالها خودم تو آینه نگاه میکردم، یه روزی دیگه خیلی هم سنش بادا رفته بود، یه نفر بهش گفته بینی تو کجه، میگه تازه بعد از اون متوجه شدم که بینیم کجه، راست میگه. خب هلی اوصاف بدنی رو آدمون نمیدونه اصلا، به خصوص قسمت های باطن بدن این اصلا نمیدونیم، غافلیم. اون اوصاف وجدانی رو چرا؟ یه جوری بالاخره تو ذهنمون مبهمن است ولی توجه کامل بهش نداریم. اگه بخوام توجه کامل کنیم باید توجهمون رو از یه جور دیگه بردیم رو اون بذاریم. ما در هر صورت مظهر لایشقل و شن و نشنه نیستیم، عقل ما اینطوره دیگه، مظهر لایشغل و شن و نشن نمیشیم. اگر تمرکز رو به یه جا داشته باشیم از بقیه جا قافل.
اون چیزایی که ما علتشون هستیم
داریم بلاجمالا،
علتشون هستیم
دیگه، علتشون هستیم، بازم بلاجمال داریم، باز به تفصیل نداریم.
ما مثلا ذهن خود مثلا یه چیزی رو خلق کنیم،
اون وقت بله، اون وقتی که من صورتی رو در ذهن خودم خلق کردم، اونجا تمرکز توجه تفصیلی بشترم، توجه تفصیلی دارم، پس معلوم منه، اون نرز نمی کنم.
این بحث همین خدا هم که علت تفصیل هم معلومش میدونه، ما هم اونجا که ما علت تفصیل هم میدونیم معلومه،
به شرط که توجه نیست. به شرط که توجه کنیم ها، اگه توجه شما جای دیگه باشه، صورتم دارید میسازید، توجهتون جای دیگه است، مثلا دارید یه فضایی رو نگاه میکنید، بعدم خود به خود زندگیتون داره یه صورتی رو میسازه، یه دفعه میگید که چی فکری داشتم میکردم، شده دیگه اینطوری، دارید یه چی منظری رو میبینید، یه افکاری هم تو زنتون عبور میکنه، دارید میسازید، اما توجهتون به اون منظره است، توجهتون به این صورت های ساخته نیست، یه دفعه متوجه شیم ای چی داشتم فکر میکردم، این که میگید ای چی داشتم فکر میکردم،
مرور افکار
اونجا چی داره علت نیست، نه اونجا هم داریم میسازیم، در این حال غافلیم، غافل مطلق نیستیم، از میکنم غافل مطلق نیستیم، لذا بعد که میگیم چی داشتیم فکر میکردیم، یه خود تعمل کنیم میفهمیم چی داشتیم فکر میکردیم، ولی میشه قافل محض نبودیم. حالا من اگرم یه مقدار کم و زیاد میکنم، شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، اون کم بودی که من میگم تکمیلش کنید، ببینید چطوری فکر میکنید، هر جا رو من کم گفتم شما با مراجعه به اون چی که میابید تکمیلش کنید، اگرم درست گفتم که هیچ، ولیکن فیه شبه هون منزال کل عقل، فیه یعنی در عقل ما، گفت امال عقل و لذی فینا، فیه به اونجا برمیگرده، در عقل ما شبهی منزال کل عقل هست، یعنی بالاخره ما هم درک میکنیم همون تو که اون درک میکنه، اما خب درک ما با شبیه درک اوست، نه اینه درک اوست، منظور از شبه در اینجا مثل نیست، چون خدا من مثل نداره، منظور از شبه در اینجا همون آیته، همون مثاله، نه مثل، لیکن فیه شبه هون، یعنی در عقل ما شبه هون منزل کلن، حال این شبه از کجا آمده؟ میگه این شبه هم خودمون نیبردیم، بهمون دادن، و ذالک العقل هو الذی افاده ذالک شبه، ذالک العقل این عقل بالا افاده کرده به عقل منا، یعنی عقل انسانی، این شباهت رو، این آیتیت رو هم اون در اینجا گذاشته، او هست که این رو مظهر خودش آفریده، و مظهر باید نمونه ای باشد برای ظاهر، بیان ظاهر. کج صفحه 189 چی؟ در صفحه 182 سطح سوم ذالک هو القوة العقلية المطلقة من النفس المشاكل العقول الفعالة، مشاكل رو ما قبول داریم دیگه، الان داریم همینه میگیم، بله ناظر میگیم، بله خوبه، این ارجاعات شما خوب میشه برای ما کاهی، من مطلب رو میخونم و یادم میره، شما میگید در فلان صفحه اینو داشتیم، بله در صفحه 189 صفحه 189 نه حافظه ها ماشالله حافظه همه شما ها بهتر از منه، صفحه 189 صفحه دوم و سوم، بله مطلبی داریم که مشاکلت رو در اونجا میگه، این همین مشابهتیست که امروش اینجا داریم میگه، اینجور ارجاعات اگه به ذهنتون رسید بگید که منم بیان کنم، دیگرانم که گوش میدن استفاده کنند، کم اتفاق میفته که من مطلبی که قبلا گفتم یادم بمونه ارجاع بدم. خب بیان ذالک، بیان ذالک رو توجه کنید. یک مطلب کلی رو ذکر میکنه ایشون. بیان ذالک یعنی بیان این که مشابهت داریم و این مشابهت رو او به ما داده، یا بیان این که مشابهت رو او به ما داده. این دو تا مطلب گفتم دیگه، یکی مشابهت داریم، یکی مشابهت رو او به ما داده. این دومی غلیظ‌تره. همون شبه، مشابهتی که من نظر میکنم عرض دیگه توضیح دادم، مشابهت به معنی آیتیت، به معنی مظهریت، به معنی مثال بودن، این معناست. اگه کلمه مشابهت به کار میبرم یا مشاکلت، اون معنای لغویش مرادم نیست، همین معنی که خودم توضیح دادم مرادمه، یعنی مثال بودن، مظهر بودن، آیت بودن. پس دو تا مطلب گفتیم، یکی این که آیتیت داریم، یکی این که آیتیت او به ما داده. هر دو رو میخوام بیان کنیم، منتها اون دومی غلیظ‌تره، آیتیت رو او به ما داده. شبه رو الان داریم بیان میکنیم دیگه. نه الان شبه رو داریم بیان میکنیم، همین چیزی نگفتیم در مورد شبه. علومی که ما داریم، علومی که عقل ما دارد، همه از اونجا گرفته میشه. عقل بودن ما، معقول بودن ما، هر چی هست حالا اینا بیان میشه. این که لکن فیه شبه هون منظاره کلق، من توضیح ندادم چون خودش داره توضیح میده. بیان ذالک یعنی بیان این که در عقل ما شبهی از اون عقل و اون عقل است که این شبه رو به ما داده. بیان مطلب اینه. یه قاعده کلیشون ذکر میکنه، بعد اون قاعده رو بر مانند فی تطبیق میکنه و بعد به ادامه میده. اول قاعده کلی رو میگه بدون مثال، یعنی اول مانحنفی رو بیان میکنه، بعد قاعده کلی رو میگه، بعد مثال میزنه. ولی من اول قاعده کلی رو ایشون میگم. قاعده کلی اینه که اگر صفت ناقصی در چیزی یافتید، بدانید در عالم وجود یه موجودی هست که صفت کامل رو دارد که به این ناقصش رو داده. دوباره عرض کنم، اگر یه موجودی در جهان دیدید که صفت ناقصی رو دارد، بدانید که در جهان موجود دیگری هم هست که این صفت رو به نحو کامل دارد، و همون موجودی که صفت کامل دارد صفت ناقص رو به این داده. مثلا ملاحظه میکنیم، میبینیم بدنمون حیه،
ولی
کمال ناقص، صفت ناقص.
سفتی
رو سمت مجرد کسی نیست کنم میشه با صفت مثلا صفت کمال بشه، مثلا یه جسمی از سفته، درسته؟ مجرد هست که خیلی سفتی داره، مثلا کامل هر سفت نیست. نه نمیخوام بگیم صفت. حالا الان با مثالایی که میزنیم یه خود روشن‌تر میشه. مثال میزنیم مثلا به این که بدن ما حیات داره، منطقه حیاتش ناقصه. میفهمیم یه موجود کاملتری اینو حیاتو بشتده به اون نفسه. نفسی حیات کاملتری دارد که تونسته حیات ناقص رو به این بدن بده. یا مثلا میبینیم یه جسمی حرارت داره، حرارتش مثلا 10 درجه است. میفهمیم یه موجود دیگری بوده که از 10 درجه حرارتش بیشتر بوده و اون 10 درجه حرارت به این داده. موتی ها از موتاله ها قوی ترند. آتشی که حرارت میدهد و علت حرارت آب است، از آب قوی تره. اولا حرارت رو به آب این آتش داده. ثانیاً خودش در داشتن حرارت قوی تر از آب بوده. شبیه خودش را به این آب داده. همون مسانخت ها، قانون سرخیت. اگر موجودی میبینید دارای یک خصوصیتی است که این خصوصیت در حد کمال عالی نیست، بدونید موجودی دیگری که از این کامل تر بوده این خصوصیت رو به این داده، و بعد اون خصوصیت هم اگه در حد اعلای کمال که هیچ، اگر نه بدونید که از اون کامل تر هم بوده و خصوصیت کامل رو اون اکمله به این کامل داده، اون کامل به این ناقص داده، اون اکمل به این کامل داده. برید تا جایی که دیگه فوق کمال است، بی نهایت کمال است، اونجا دیگه توقف کنید. اون همه کمالات رو به بقیه داده. بله دیگه، حالا همون ما به لحن از ینتهی الامو به ذات یا چیزای از این قبیل. بله، مطلب مطلب مقبولی. حالا به هر عبارتی میخواد بگید، بگید ما به لحن از ینتهی الامو به ذات. نه این که درسته دیگه، ناقص به کامل. هر معلول نسبت به علت کامل ناقصه دیگه. این معلول ناقص باید علتی کامل تر از خودش داشته باشه تا برسیم به علتی که کامل است مطلقا.
شما یه حرارتی بشید مثلا کبریت، مثلا به یه آب داغ میشه، از این کبریت هم بیشتر داغ میشه.
نداریم.
چرا هست؟
گفتن نداریم. بله، این یه روزه
کبریتی که مثلا خیلی شعله کوچیکی داره، مثلا این آب داغ بکنه،
خب نداریم همچین چیزی. ابن سینا مطرح کرده، جواب داده، یه روز اشاره کردن. شما میگید آتشی آب رو داغتر از خود آتش کنند و میگید شدنی هم هست. ابن سینا میگه نه نداریم. اونجا به نظر شما میرسه. چرا؟ چون امروز هم بی خود میگه، امروز میگه از بی خود میگه. حرف ابن سینا رو بشنون نمیگه.
شیمیایی هست که بسیار از آتش داغتره، اونو چندین
300-400 درجه آتش گرمشون کرده؟
فعل انفعال
شیمیایی گرمش کرده. خود آتش این نیست، همون ده اون یبی نداره. آتش بیاد یه چیزی رو گرمتر از خودش بکنه، نمیشه. ابن سینا میگه که آب، به قول شما آب مثلا ممکنه از آتش سوزان‌تر باشه، یبی نداره، ما این قبول داریم، ولی در واقع سوزانتر نیست. این آب چون رو هم فشرده است، لابلاش هوا کمه، به نظر داغتر میرسه. آتش هم اگر فشرده ترش کنید به همون صورت، آتش لابلاش هواست، هوا رو ازش خارج کنید یا آتش خالص کنید و ببینید از آب داغتر یا نه. امروز هم هست، امروز هم درسته. یا میگه که فلز زیر میبینید، فلز اون داره ما کار نداریم، اون داره ما کار نداریم، اون از یه طریق دیگه داغ میشه کار نداریم، از طریق آتش داغش کنید. این فلز رو از طریق آتش داغ کنید، به نظرتون میرسه فلز داغتره. چرا؟ چون دوامش رو دست شما بیشتره، این به دست شما میچسبه و حرارت بیشتر میاره. نه اینکه واقعا آتش سردتر باشه اون فلز گرمتر باشه. اینو من قبلا توضیح دادم. یعنی شما میفرمایید که یک کبریتی میاریم، یک کبریتی میاریم که از چوب مثلا فرض کنید که از چوب مثلا یونجه درست شده. یونجه میدونید که یه دونه علف خیلی معمولی که به حیوانات میدن که خیلی توش خالی است و شلوبله، خیلی سفت و سخت نیست. آتش روشن میکنیم با این چوب، میبریم کنار صندل، چوب صندل که خیلی سوزانه، اون آتش میگیره. خب این چوب صندل داغتر از این کبریت. این که مغالطه کردنه، اینو ما قبول داریم. صندل خودش شدید میسوزه. شما ببینید صندل خودش شدید میسوزه، نه اینکه این آتش الان علت اون شده. این آتش باعث شد که اون آتش موعد شد، که اون آتش درست شد. اون آتشی که از صندل به وجود میاد خیلی عظیمتر است از این آتشی که از این یونجه به وجود آمده. علتش اون خود اون چیزی که داره میسوزه، نه آتشی باشد، نه علت و معلولی باشد که علت و معلول معلول قوی تر باشه.
نه میگم نار چند درجه است؟
شما با یه چوب کبری سیگار روشن میکنید، سیگار میگه 600 درجه حرارت داره، 600 درجه حرارت داره، چوب کبری 100 درجه حرارت داره. اینو نگاه کنید، این آتش چوب کبری که علت اون نشده، اون توتون داره میسوزه 600 درجه حرارت داره.
پس اگه اینطوری باشه، پس علت داغ شده مثلا چیزا
هم آره،
نار نیست،
آره
مختصیه، چیزه دیگه همه اتخالت استامش نیست. خب ولی درسته،
این ها رو قبلا بهم گفتیم، گفتیم که گفتیم آتش موعد به اون آتش هست. اگه با کبریت هیزم روشن کردید، این کبریت علت نیست، موعده. اینو گفتیم که در مقاله شیش شفا الهیات شفا هست. حسن همین مثال هم میزنه که با آتشی آتشی روشن کنید، میگه این علت نیست، اونم معلول نیست، این آتش موعد فقط. خب پس این تو شد بحث درستی. حالا شما دارید مثال به یه جایی میزنید که علت تو معلول نیست. پس اینطور شد که اگر چیز ناقصی شما در جهان یافتید، باید بگید کاملش هم در جهان هست، که اون کامل باعث شده این ناقصه به وجود آمده. یه قاعده کلیه، چهار تا مثال برش میزنن. من یه مثالش رو که بحث حیات بود گفتم، مثال حرارتش هم بعدا اضافه کردم. دو تا مثال دیگه هم بیان میکنن که مناسب بحثه، مثال عقلی. خب حالا میام میخوام در معنانوشی از این قاعده استفاده کنم. یه موجود عقلی رو مثلا عقل خودمون رو ملاحظه کنید، این حسیات مختلف داره. یکی حسیاتش اینه که معقوله، معقول خودشه. میدونید که حاسه ما خودش حس نمی کنه، حاسه ما محسوس خودش نیست، ولی عقل ما معقول خودش هست. یعنی ما درش میکنیم که عقل داریم، حالا نمیدونیم سنخش چیه، اون کار نداریم، ولی درش میکنیم عقل ما. موجودات عالی هم همینطورن، عقلند و حس معقول بودن دارن. خداوندم همینه، خداوندم چه عاقلی باشد که او رو تعقل کند، چه نباشد خداوند معقول خودش هست. ابن سینا در اون فصلی که یه دونه فصل به آخر 98 مونده که بحث ابتهاج رو مطرح میکنه، میگه خداوند عاشق است و معشوق، چه معشوقی دیگر، چه عاشقی دیگر باشد چه نباشد، چه عاشقی باشد چه نباشد، خدا معشوق اون لذاتی با عاشق اون لذاتی. همین در باره عاقل هم میشه گفت، عاقل اون لذاته و معقول اون لذاته. هر عقلی این چنینه، خودش خودشو تعقل میکنه، اصلا یعنی مقتضای عقل بودن اینه که خودشو تعقل کنه. پس حیث معقولیت برای همه عقول هست. خب چرا این عقل، دقت کنید چی دارم عرض میکنم، چرا این عقل معقول شده به حیث معقولیتش؟ چون یه عقل دیگر داریم که معقول است من حیث من تمام الحسیات. این عقل معقول است من حیث المعقولیت. یه عقلی دیگه هم هست که معقول است من تمام الحسیات. حیثیت عقل رو نمیگیم فقط معقولیته، میگیم بالاخره معقول هست. حالا ممکنه حیثیت دیگه هم داشته باشه. عقل ما، عقل ما بله، عقل ما هم حیثیت معقولیت داره، هم ممکنه حیثیت دیگه داشته باشه. به حیثیت دیگه کار نداریم، حیثیت معقولیت داره. خب در جهان عقلی داریم که حیثیت معقولیت داره. معقول است من حیثه و معقولون. پس باید یه عقلی داشته باشیم که معقول است من جمیل حیثیات، یعنی به لحاظ عقل بودنش معقول است، به لحاظ عالم بودنش معقوله، به لحاظ همه چی معقوله. معقول من جمیل جهات باید داشته باشیم. اگر یه معقولی داریم، اگر یه عقلی داریم که معقول است من جهت ما و معقولون، به خاطر این است که در جهان یک عقلی داریم که معقول است من تمام الحسیات. این از همون قاعده داره استفاده میکنه. این مقدمه بحثه، این مقدمه بحثه، توجه داشته باشید. بعد چهار تا مثال برای اون قاعده کلی میزنیشون که من دو تا مثالشو گفتم، تو تا مثال دیگرش اگر احتیاجی بود از خارج میگم، اگر نه از بخونم. حالا برا توجه کنید بیان نظاره. این مطلب طولانیه، ما الان مقدمه شده این میشه. بیان نظاره ان الاغلا انما ساره هو المعقول من جهت ما هو معقولون لانها اون اغلا. ببینید من مکس نکردم، اینطور نخوندم ان الاغلا انما ساره هو المعقول من جهت ما هو معقولون، اینطور نخوندم. که تموم بشه عبارت گفتم ان العقل انما سار هو المعقول من جهت ما هو معقولان لانها هنا عقلا هو المعقول من جمیع الجهات. همانا عقل معقول شده به حیث معقول بودنش، چون ما در عقلی در جهان داریم که معقول من تمام الحسیات است. چون عقلی داریم که معقول من تمام الحسیات، پس عقلی هم هست که معقول من حیثیت المعقولیت باشد، یعنی به حیث معقول بودنش معقول باشد. اون به حیث به همه حیثیاتش معقول است، این به حیث معقول بودنش معقول است. دوباره توجه کنید چطوری خوندم. این ان العقل رو، عقل رو اسم این نگرفتم، لأنها هنا عقلا رو خبر گرفته. حالا نمیشه این کارو کردین، انما ساره خبره، انما ساره در واقع خبره. من نمیدونم چجوری بگم که این درست بشه. لأنه رو من به منزله خبر گرفته، نمیشه خبر باشه، من خبرمون انما ساره هست.
از منزله شکلی و سایه مختلفی دور رو از اونجا از قبل از لأنه برداریم.
نه نقطه برگو خیلی جای خوب گوشت.
از درست نیست لعنه و اینجا در حد ویرگور باید درست میشه.
حالا نمیدونم نقطه ویرگور اینجا شاید بی جا نباشه، اگه بود من اشاره میکردم. شما میگید ویرگور درسته، نقطه شو باید برده.
توضیحی میفرمایید
آخه لعنه رو تعلیل اونجوری نگیرید. همونطور که میخونم من تونستم در به صورت لحن بیان کنم که عبارت چی جوریست، ولی نمیتونم از نظر ادبیات بگم این چیه. وزالک این مطلبیست که ما بیان میکنیم. وزالک قاعده کلی رو میگه که الان مصداقش رو گفتیم. مصداقش این بود اگر یه عقلی یافتید که از حیث معقولیت معقول است، پس بدانید که در جهان عقلی است که از همه حیثیات معقول است. این مطلبی بود که ما گفتیم. حالا قاعده کلیشو میگیم، فذلک، یعنی این که ما این حرفو زدیم به این جهت است که کل ما وجدت فیه صفت ناقصه، هر چیزی بیابید که درش صفت ناقصی موجود است، فهیه این صفت ناقص موجودتون لهو، این ضمیر لهو مثل ضمیر فیه به ما و ما وجدت برمیگرده، فهیه این صفت ناقص موجود است برای اون صاحبش من قبل موجودی که در این موجود دوم تلک صفه هست کاملته، از ناحیه موجودی که این صفت رو به نحو کمال دارد اون موجود صفت ناقص رو داشته. یعنی این علت که صفتش کامل بوده به اون معلول این صفتی رو که ناقص سر از صفت خودش رو اشتاده، علت کامل بوده، اون که به معلول داده ناقصتر از اون چه بوده که ناقصتر از اون چه بوده که علت داشته. مثال و زالک چهار تا مثال میزنه که از کن دوتش من از کردم. انما وجدت فیه ارارتون ناقصه فهیه موجودتون لهو، یعنی برای اون ما وجدت فیه ارارتون ناقصه، فهیه این حرارت ناقص برای صاحبش موجود است من قبل شیء هو حارتون، حارون به حرارتون کامله. روشن مطلب. یادتون هست وقتی بیان ظالف رو من نمی کردم گفتم بیان ظالف دو مطلب میخواد بیان کنه، یکی این که عقل بالا کامل تره، یا یکی این که عقل پایین شبیه عقل بالاست. اینو گفتم عقل پایین شبیه عقل بالاست، و دوم این که عقل بالا شباهت رو به این عقل پایین داده، و گفتم این دومی بیشتر مورد نظر ابن رشده. الان نگاه کنید تمام حرفاش نشون میده که دومی مورد نظرشه. گفت فهیه موجودتون لهو من قبل، الان هم میگه در اون کبرای کلی اینطور گفت، در این حرارت هم میگه فهیه موجودتون لهو من قبل، همش نظر بیشترش به اون دومی است که اون شباهت هم از اون بالا داده شده. مطلب اول این بود که این پایینی شبیه بالاییه، مطلب دوم اینه که اون بالایی شباهت داده. بیشتر ابن رشد به این مطلب دوم نظر داره، تو مثالش هم دقت میکنید ببینید نظرش به این مطلب دومه. و کذالک مثال دوم اینه کذالک ما وجود حیان به حیات ناقصه مثل بدن ما فهیه موجودتون له من قبل حیان به حیات کامله مثل نفس ما، یا نفس رو میبینید حیاتش ناقصه ادامه نداره یه جا قطع میشه دوباره حیات بعدی برای شروع میشه، بدانید که این حیات رو کسی بهش داده که حیاتش مستمره، حیات کامله است. حالا یه مثالی هم مثال دیگه هم بزنم نمیدونم درسته مثالی غلطه، گفتن شبیه نداره حالا ولی غلط باشه. دنیا ظاهره و آخرت باطنه، آخرت دار حیوانه، دنیا هم توش یه حیات ناقص پیدا میشه. شاید این حیات از این، یعنی شاید که میگم چون شک دارم، شاید نمیشه، شاید بتونیم بگیم شاید هم نتونیم، شاید این حیات از اون باطن به ظاهر سرایت کرده، وقت اون باطن حیات کامله دارد این ظاهر حیات ناقصه دارد. اگر این حیات ناقصه رو در این عالم دارید بدانید که در عالمی پس از این عالم حیات کاملتری هست که این حیات از او گرفته شد. البته میتونید بگید حیات موجودات عوالم بالا منشأ این حیات شده، ولی عوالم بالا رو هم باطن همین حیات عالم میگیریم. وقتی ظاهر باطن درست میکنیم اون باطن علت این ظاهر میشه، باطن علت ظاهر میشه، چون باطن قوی تره، باطن علت ظاهر میشه، حیات ظاهری این دنیا از اون حیات عالم باطن که آخرتی میاد، آخرت یا عالم ملکوت. این حرفیش که عرض کردم با شک گفتم، من اون چه که استنباط بکنم جرأت نمی کنم بگم، میگم شاید، ولی واقعا طبق قوانینشون درست گفتن، طبق قوانینی که آقایون دارن من درست گفتن دیگه، شاید هم نمیخواست، ولی چون جرأت نظر دادن ندارم لذا با شاید مطرح کرد.
توجیه نظرات دیگران رو خوب دارید؟
نه، کسی حرف زده باشه من جرأت دارم حرفشو بیان کنم، چون حرف اونه دیگه، خودم اگه بخوام حرف بزنم سختم. خیلی مطالب تو ذهنم هست که به نظرم رسیده، جفت جورش هم کردم، دیدم مرتب منظم، ولی جرأت ابرازشو ندارم. مگه جایی که بتونم گردن کسی بندازم بگم فلانی گفته، اون وقت دیگه خوب حرف میزنم. فکزالک ما وجد عاقلا، این مثال سومیشونه که مثال سومشو فکر میکنم از رو بخونم، احتیاج به خارج نداره. فکزالک ما وجد عاقلا و عقل ناقص فهو موجودن، یعنی این عقل موجودن لهو، برای این صاحبش موجود است، من قبل شیء هو عاقلن و عقل کامل. که این مثال مناسب بحثم هست. چهارم از همه این مثال ها برش مهمتره، چون از همین چهارم میخواد نتیجه اصلی رو بگیره. و کذالک کل ما وجد له فعل عقلی کامل فهو موجود له من قبل عقل کامل. یادتون هست در جلسه گذشته بود ظاهرا خوندیم که تمام روابط موجودات عالم به حکم عقله. در صفحه قبل خوندیم، گفتیم که فَإِنْ كَانَتْ تَبَايُعُ الْمَوْجُودَاتِ جَارِيَةً عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ. صفحه قبل بود دیگه، جلسه قبل خوندیم. همه موجودات روابطشون به حکم عقله و تبایعشون اونطور اقتضا میکند که عقل میگوید این چنین باش. پس تر جهان فعل عقلی حاکمه، این تمام تأثیر و تأثرها، تمام اقتضاها، همه مطابق عقلی. معلوم میشه یه عقل کاملی همه رو تدبیر میکنه. قاعده اینطور میگه دیگه، اگر یه عقلی میبینید، افعال عقلی میبینید، افعال عقلی در خور خودش، مناسب خودش، بدانید یه عقل کاملی هست که این افعال عقلی رو درست کرده، و اون عقل کامل علت این اقتضاها و این افعال شده. عرض کردم این نتیجه اصلی رو داره میگیره، نه فقط نتیجه که الان مورد نظرشه. نتیجه که الان مورد نظرش این بود که عقل ناقص رو یا شباهتی که در عقل ماست از جانب عقل کامله. این مطلب فعلی بود که میخواد این اثبات کنه، که ضمناً اثبات شد. ولی یه مطلب اصلی تره که کل روابطی که در جهان از عقلیه، پس یه عقل کاملی این روابط رو ایجاد کرده. و بعدم میگه اون عقل کامل هم عالم به این روابط هست که ایجادش کرده. بعدم به ضعفای حکما حمله میکنه چون اونا نفهمیدن این مطلب، لذا گفتن آیا این کسی که این عالم رو ساخته عالم بوده یا نبوده؟ اصلا جای این سوال نیست. خب وقتی میبینی کار علمیه، چطوری میخوان نسبتش بدی به موجودی که عالم نیست؟ اگه همه کار عقلیه در جهان داره انجام میگیره، چطور میتونی بگی فاعلش عالم نیست، عاقل نیست؟
احکام اتقان دیگه.
بله،
برهان احکام اتقان در علم،
حالا یا برهان اتقان احکامه یا شاید بالاتره، نمیدونم، هرچی اسمشو میذاری. بله همونه، شاید خودم بالاتر از اون باشه. یعنی همه چیزها رو می‌بینید کارهای عقلیه، همه کارهایی که تو این جهان داره اتفاق می‌افته عقلیه. وقت چطور می‌تونید بگید که سازنده این جهان عاقل نبوده، علم نداشته. ضعفای حکما میگن علم به معدا نداشته، فقط علم به ذات داشته. ایشون بعد از این که این مطلب رو میگه به ضعفای حکما حمله میکنه، همینطور که عرض کردن. میگه چطوری میتونید بگید وقتی که این فاعل کارهای عقلی رو ساخته معلوم میشه خودش هم عاقل بوده. و کذلک کلما وجد له فعل عقلی کامل، هر موجودی که براش فعل عقلی کامل حاصل شده، یعنی فعلی که عقل میپسنده، فعلی که اگر به عقل بگوییم چه فعلی شایسته این موجود است، میگوید این، یعنی همون فعلی که عقل شایسته میدونه همونو داره صادر میکنه. فهو موجود له، یعنی این فعل، این فعل موجود است برای این فاعل من قبل عقل کامل. عقل کامل این فعل رو به این فاعل داده. توضیح میده فعن کانه جمعی افعال موجودات، الان برداشتشو میکنه. ناقص نمیگه، من نسخه نگاه نکردم، تو ذهن خودم آمد که اولی ناقص باشه، فعل و نقلی ناقص، فاعل موجود له من قبل عقل کامل، ولی این درست نیست. فعل عقلی کامله، یعنی عقل میگه شایسته این موجود همینه.
ما نقص میگیم به خداوند متعال.
چی؟
اگه این کامل باشه ما نقص به خدا میکنیم. خدا فعلش کامله. باید این کاملتر گرفته؟
نه. این فعل کامله. معلوم میشه عقل کامل این آفریده. این فعل کامله یعنی همونطور که دارم عرض میکنم، یعنی مناسب همین شیه. یعنی عقل برای این شی این فعل رو صلاح میگیره. فعل دیگه بشه نه. همین فعل رو میگه. مثلا عقل برای آب تبرید رو، برای نار حرارت دادن رو، به امثال ذالک. این افعالی که دارید میبینید در جهان افعال تکوینی رو عرض میکنه با. نه افعال اختیاری انسان که چه بسا ناقصه و عقلم نمیپسنده، کار عقلی نیست. اون من نمیگم، افعال تکوینی که در جهان داره اتفاق میفته که فاعلش خداست. اون افعال نگاه کنید میبینید همه به جان، همه به جا هستن، یعنی مناسبن. یعنی این موجود این فعلش کامل است، جور دیگه بکنه فعلش درست نیست، کامل نیست. پس فعل عقلی کامله، فاعلش که همه این افعال ساخته باید عقل کامل باشه. کامل اول باید کامل باشه، نباید ناقص باشه. بله صفت فعله. اون با یعنی کلمه کامل کل ما وجده کزال کل ما وجده له فعل نقلی کامل، این کامل درسته، ناقص درست نیست. فهو موجود له من قبل عقل کامل. بعد میاد این بحثا ادامه میده. فعن کانت جمعی افعال موجودات افعال نقلیت کامله، اگه تمام موجودات افعالشون عقلی کامل باشه که هست، که هست، و خودشون ذوات عقول نباشن که بگیم خودشون این افعال عقلی رو صادر کردن، پس باید یه عقل کاملی در پس اینا باشد که اینا رو با تسخیر اراده اداره کند و او داره کار عقلی کامل رو به اینها دیکته میکنه. اگر جمعی افعال موجودات افعال عقلی کامل باشد، در حالی که همه این موجودات ذوات عقول نیستن، بعضیشون هستن بعضی نیستن، ولی نگاه میکنیم ببینیم همشون افعالشون کامله، عقلی هم هست. فهونا عقلون، در جهان وجود باید یه عقلی وجود داشته باشه که من قبلهی سارت افعال الموجودات افعال عقلیه، از ناحیه اون عقل واحد همه افعال موجودات افعال عقلی شدن. خب حالا می شود گفت چنین موجودی به این افعال عالم نیست، چنین موجودی به آتش عالم نیست، به فعل آتش عالم نیست. خود آتش هم فعل اوست، فعل آتش هم فعل اوست، همه افعال او هستن، پس چطور او عالم نیست؟ بنابراین اگر حکما قائل به این شدن که خداوند عالم نیست، دقت به این مسئله نکردن. مگر می شود که کسی که تمام افعال عقلیه رو داره اداره میکنه و همه موجودات رو آفریده و افعال اونا هم عقلی قرار داده، خودش علم به این افعال نداشته باشه. ضعفای حکما به این معنا آگاه نبودند، لذا قائل شدن به این که خداوند عالم نیست. امر علم خدا رو دقت کنید، امر علم خدا رو مردد کردن بین دو چیز. گفتن یا عالم است به این صورت که از این موجودات علمش رو میگیرد، بعد و یا اصلا عالم نیست، هر دوش غلطه. اگه بخواد علمش رو از این موجودات بگیرد، یعنی علم انفعالی داشته باشه، لازم میاد از طریق معالیلش کامل شود، که این ممکن نیست. اگر بخواد جاهل باشه که اینم ممکن نیست. پس یکی از دو راه رو رفتن که هر دو راه بدون شک باطله. علت این که این دو راه رو رفتن این بوده که به این نکته که ما گفتیم نرسیده بودن، این معنایی که ما گفتیم تصور نکرده بودن. معنا اینه که تمام کارهایی که در این جهان در اتفاق میفته عقلی است و خود فاعل‌های مباشرش همشون عاقل نیستند. پس باید یه فاعل مسخری که از دور همه اینا رو داره اداره میکنه، او باید عاقل باشه، عاقل کامل. عاقل کامل این افعال و این موجودات رو همه رو تعقل میکنه. و چطور میشه بگیم عالم نیست؟ باید بگیم عالم هست، نگیم جاهله. عالم هم که گفتین نباید بگیم عالم انفعالی است، باید بگیم عالم فعلی است. ایشون عرض کردم اول بحث، من گفتم میخواد علم کلی رو از خدا نف کنه، علم انفعالی رو نف کنه. لابلا علم انفعالی نف میکنه، صراحت نداره ها، علم انفعالی رو لابلا داره بحث میکنه، داره راجع به شبه بحث میکنه. شبه رو حالا هنوز هست، هنوز مطلب داری، هنوز میرسیم به مطلب شبه. و من لم یفهم هذا المعنا من ضعف الحکما، این من ضعف الحکما بیان من لم یفهمه. ضعف الحکما این معنا رو نفهمیدن. این معنا که عرض کردیم که اگر افعال موجودات عقلی است و این موجودات زوال عقول نیستند، پس باید عقلی باشد که این افعال از جانب او صادر شده. این معنایی است که ما گفتیم. حالا کسانی که این معنا رو نفهمیدن که عبارت از ضعف الحکما هستن، هو الذی یطلب، یعنی طلب میکنه، جستجو میکنه، بحث میکنه. یطلب یعنی طلب علمی میکنه، یعنی بحث میکنه، بحث میکند که آیا مبدا اول یعقل ذاته یا نه، یعقل شیئا خارجا عن ذاته یا نه. فاین وضع اگر قبول کند، یکی از دو راه ممکنه بره این شخص ضعیف الحکمه، یکی این که بگه خدا عالم به ما عدا هست منتها علمن انفعالی هست، خب این راه غلطه. یه راه دیگه هم ممکنه بره بگه که خداوند عالم به ما عدا نیست، اینم غلطه. فقط یه راه داره به اون که بگه خدا عالم هست، اونا به علمش انفعالی نیست، علمش فعلیست. بله؟ فعن وزعه یا وزعه، وزعه بخونید ابنت. فاین وضع یعنی فرضه، اگر فرض کند این ضعیف الحکمه که ان این خداوند یعقل شیئا خارجا عن ذاته، شیء خارج از ذات رو تعقل میکند، نه از ذات خودش تعقل کند، از خارج ذاتش میگیرد. لازمهو، لازم میاد این خدا را که کامل شود به غیر خودش، اونم تازه غیری که معلول خودشه. چون میدونید که علم کماله و خداوند بخواد این علم از معلول خودش بگیره، یعنی به توسط معلول خودش کامل شده. این یه مطلب. مطلب بعدی به این وضع یعنی فرضه، اگر اون ضعیف الحکمه فرض کند که انهو لا یقل شیئن خارجن عن ذاته، شیء خارج از ذات رو تعقل نمی کنه، یعنی اصلا معادر رو تعقل نمی کنه، لازمه ان یکون جاهلا بالموجودات، چنین خدایی رو لازم است که جاهل به موجودات باشه. هر کدوم از این دو راه رو اون ضعیف و لیش ما بره باطله. چه بگه خداوند اموری که خارج از خودش هستند یعنی معادا رو تعقل نمی کنه؟ خب این باعث اثبات جهل برای خدا میشه که باطله. چه بگه تعقل میکنه منتها تعقلش از طریق انفعال است، اشاره نکرده ها، ولی پیداست که منظورش اینه. ابن رشد نگفته این علم انفعالی، ولی پیداست که منظورش علم انفعالیه. اگه بگه خداوند از خارج ذاتش رو عالم است منتها من ذاته عالم نیست بلکه از طریق همون شیء خارجی عالمه، باید بگیم که مستشهده به معلولش شده. پس هر کدوم از این دراها رو بریم اشتباه است. راه حق همون چی گفتیم. حالا ولعجب من ها اولائه، این همون شبه رو درست میکنه. تقریبا این سه خطی که میخوام بخونم بیان همون شبهه، بقیه مقدم است. ایشون میفهمد این گروهی که ما اسمشون ضعف الحکما گذاشتیم، این گروه وقتی میبینن که خداوند اوصافی دارد و ما هم حالا نزدیک همون اوصاف رو داریم، یعنی میبینن که ما با خدا در صفتی مشارکیم، مثلا او عالم است ما هم عالمیم، او قادر است ما هم قادریم، که این نوع مشارکت بین ما هست، میان این کار رو انجام میدن. این ضعف الحکما، ضعف الحکما اینطور این کار رو انجام میدن، میگن خب او عالم است ما هم عالمیم، اما اون چگونه عالم است؟ علم خدا رو تنزیه میکنند از نقایص، از نقایصی که برای علم ما هست تنزیه میکنند و کار درست هم میکنند، که در اون اموری که مشارکت حاصل است طوری صفت ما رو تفسیر میکنن که با تفسیری که برای صفت خدا دارن فرق کنه. با اینکه مشارکت داریم، اونم عالم ما هم عالمیم، ولی علم ما رو با نقایص هم راه میکنن، اما علم خدا رو از اون نقایص پاک میکنن و کار درست هم میکنن. عجب این است، این عجب رو اینجا میگه، عجب این است اینهایی که در اوصاف مشارکه این کار رو میکنن چطور در عقل این کار رو نکردن؟ خب ما هم عقل داریم، خدا هم عقله، در این جهت مشارکیم. مشارک به همون معنی که گفتم، نه مماثل که لیس کمثلی شیء، مشارک به همون معنی که گفتم یعنی مثال، یعنی آیت. خب تعجب از اینجاست که ما با خدا در عقل مشارکیم، ما هم عقل داریم اونم عقله، چطور این کاری که تو باقی اوصاف مشارکی کردن تو اینجا نکردن؟ چرا عقل خدا رو تنزیه نکردن در حالی که عقل خدا احق و شیعه نست به تنزیه؟ یعنی باید بگوین که خداوندم عقل دارد، علم دارد به ما عدا، تا علم به ما عدا همراه اون نقایصی که علم ما هست نیست، همراه نیست با نقایصی که علم ما همراه اون نقایصی. این کار باید میکردن نکردن؟ پس شباهت رو ملاحظه کنید، خداوند به این عقول داد ولی این شباهت به معنی عینیت نیست. پس ما باید اونجایی که صفتی داریم مشابه صفت خدا، اونجا باید صفت خدا تنزیه کنیم. از جمله صفات عقله، باید عاقل بودن خدا رو تنزیه کنیم از نقایصی که همراه عاقل بودن ماست. پس توجه کردید، هم مشاکلات گفت، هم بیان کرد که مشاکلات از اونجاست، هم بیان کرد که اونجا تام است اینجا ناقص، همه رو دیگه بیان کرد، منتها دیگه عبارات ابن رشد دیگه واضح خیلی مطلب بیان نمی‌کنه. خیلی باید توضیح بدیم تا بفهمیم چی گفته.
یعنی علم علم انفعالی خدا رو، علم انفعالی ما رو خدا هم ثابت کرده است که بعد تنزیه میکرده از انفعال.
بله، علم انفعالی خدا ما رو برای خدا ثابت کردن، یا عقلی که برای ما ثابت کردن مثل همون عقل برای خدا ثابت کردن. ما تعقلمون انفعالی است، همین تعقل انفعالی رو برای خود ثابت کردن، جا داشت که اونم تنزیه میکردن. همونطور که در باقی اوصاف مشارک تنزیهی داشتن، در اینجا هم تنزیه میکردن. عقل ما انفعالی است، برای خدا دیگه عقل انفعالی درست نمیکردن، تنزیهش میکردن از انفعال و این کارو نکردن. عجب این است که اینهایی که در سائر اوصاف مشاکله این کارو میکنن، چرا در این صفت این کارو نکردن؟ چرا علم انفعالی که برای ما قائلن همونو برای خدا قائل شدن؟ چرا خدا رو از این نقص مبرا نکردن؟
این در حقیقت این کار کردن که اون خدا این دو تا شقی که درست کرد در این حد اصلش رو قبول نکردن.
نه، حالا میشه اونطورم بگید، بگید اگه علم انفعالی برای خدا ثابت کنید، مثل این که اصلا علمی برای خدا قائل نشدید. البته این نیست، ولی خب میشه اینم بگید. والعجب من هؤلاء القوم انهم نزهوا الصفات الموجوده في الباري و في المخلوقات. ببینید چطوری میخونه، صفاتی که موجودن هم في الباري هم في المخلوقات، یعنی صفات مشارکه رو نزهوا، خدا رو تنزیه کردن از نقایصی که همراه صفات مخلوقاته، یا صفات خدا رو تنزیه کردن از نقایصی که همراه صفات مخلوقاته. این کارو در باقی اوصاف کردن، در عقل نکردن. که خدا عالم هست، ما هم عالمیم، خدا تعقل میکنند، ما هم تعقل میکنیم، ولی ما تعقل انفعالی میکنیم، برای خدا هم همون تعقل انفعالی درست کردن. جا داشت که اینجا هم عقل خدا رو تنزیه کنن از این انفعال. والعجب من هؤلاء القوم انهم نزهوا صفاتی رو که موجود است در باری تعالی و فی المخلوقات، نزهوا این صفات مشترکه رو عن النقائص التي لحقتها فی المخلوقات، یعنی لحقت اون صفات رو، نقایصی که ملحق به اون صفات میشه در مخلوقات، یعنی صفات مخلوقی داره این نقصه، خدا رو از این نقایص مبرا کردن. ولی جعل العقل الذی فینا شبیها بالعقل الذی فیه، عقلی رو که در ماست شبیه عقلی قرار دادن که در خداست، در حالی که و هو، یعنی عقلی که در خداست، حق و شئن به تنزیه، اونو با تنزیهش میگیدن، تنزیهش نشد، از انفعال باید تنزیهش میکردن نکرد. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که علم خدا کلی نیست، علم خدا انفعالی نیست. از ثم قال، میخواد اون کثرت گیرم که عرض کردم، اونم میخواد نفیش کنه که علم خدا کثیر نیست، که توضیح دادم دیگه، توضیح بیشتر شد بذاریم برای جلسه بعد.